بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته ارتش آمریکا در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در شهرک صدر 5 مظنون به تروریسم کشته شدند. در حمله هوایی اسرائیل به مواضع حماس 5 نفر کشته شدند. و انفجار بمب در هندوستان دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب. با سلام. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید همراه با همکارانم در رادیو فردا با خبرها و گزارش‌های این ساعت از جمله برنامه روابط ایران و آمریکا در هفته که گذشت و برنامه نگاه تازه برنامه جوانان رادیو فردا با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها با هم نگاهی داریم به خبرها تا این ساعت. ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی در شهرک صدر یک هسته تروریستی را متلاشی کردند. در این عملیات 5 نفر از اعضای هسته کشته شدند و رهبر آنان دستگیر شده است. عملیات صبح شنبه انجام شد. در بیانیه ارتش آمریکا آمده است این هسته تروریستی بخشی از شبکه‌ای است که با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در ارتباط است. سلاح و بمب‌های ویژه‌ای را به داخل عراق می‌آورد و در کنار جاده‌ها کار می‌گذارند. بیانیه افزوده است این هسته شبه نظامیان عراقی را برای آموزش به داخل ایران می‌برده است. مقام‌های دولت بوش نسبت به طرح پیشنهادی هشدار درباره گرمایش زمین در کنفرانس 8 کشور صنعتی بزرگ جهان به شدت اعتراض کردند. کنفرانس سران 8 کشور بزرگ صنعتی ماه آینده در آلمان برگزار می‌شود. به گزارش واشنگتن پست، مقام‌های دولت آمریکا در بیانیه اعتراضی خود پیشنهاد آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، درباره کاهش سطح گازهای گلخانه‌ای به میزان قبل از سال 1990 را رد کردند. خانم مرکل پیشنهاد کرده سطح گازهای گلخانه‌ای تا سال 2050 به سطح این گازها در سال 1990 کاهش داده شود. مقام‌های آمریکایی همچنین نسبت به زبان به کار رفته در بیانیه و تقاضای افزایش 20% کارایی انرژی تا سال 2020 نیز مخالفند. مقام‌های فلسطینی اعلام کردند در حملات هوایی روز شنبه اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه دست کم 5 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی در عملیاتی که به منظور متوقف ساختن حملات موشکی حماس به داخل خاک اسرائیل صورت می‌گیرد، یک وزیر حماس در کابینه فلسطینی را نیز بازداشت کردند. به گفته مقام‌های فلسطینی، وزیر کابینه که وصفی قبها نام دارد، بامداد روز شنبه در خانه‌اش در جنین بازداشت شده است. اسرائیل اعلام کرده است تا زمانی که موشک اندازی حماس به داخل خاک این کشور قطع نشود و عملیات خود ادامه خواهد داد. رئیس جمهوری و نخست وزیر اوکراین قرار است شنبه با یکدیگر به منظور یافتن راه حلی برای مشکلات سیاسی دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که هزاران نفر از نیروهای وزارت کشور طرفدار رئیس جمهوری روز جمعه به سمت کیف حرکت کردند. در این مورد گزارش داریم از امینه بزرگمهر.
ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری اوکراین آخر وقت روز جمعه با ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر به مدت 3 ساعت دیدار و گفتگو کرد. هدف از این ملاقات رسیدن به توافقی پس از ماها تظاهرات خیابانی و اختلاف نظر بوده است. گزارش حاکی بر آن است که پیشرفت کمی از این ملاقات حاصل شده است، اما مشاوران رئیس جمهوری میگویند گفتگوها ادامه مییابد. گفتگوها پس از آن شروع شد که آقای یوشچنکو سعی بر آن داشت که کنترل و نظارت نیروهای وزارت کشور را به دست گیرد. آقای یانوکوویچ این اقدام رئیس جمهوری را خلاف قانون اساسی دانسته و اعلام کرده است از این دستور پیروی نخواهد کرد. حکم رئیس جمهوری به منظور کنترل نیروهای ویژه باعث افزایش تنش‌ها در اوکراین شده است، تا جایی که ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و روسیه طرفین را به آرامش دعوت کردند. آقای یوشچنکو یک روز پس از برکناری سویاتسلاو پیسکون، دادستان کل و متحده آقای یانوکوویچ، حکم کنترل و نظارت نیروهای ویژه را صادر کرد. آقای پیسکون حکم رئیس جمهوری مبنی بر برکناریش را نپذیرفت و با کمک نیروهای ویژه وارد دفترش شد.
На Украине один генпрокурор, его фамилия Пискун. Я надеюсь, мы продолжим работу в нормальном режиме.
آقای پیسکون در مقابل دفترش و خطاب به طرفدارانش گفت وی هنوز دادستان کل است. آخرین نابسامانی‌های سیاسی ماه گذشته زمانی آغاز شد که ویکتور یوشچنکو رئیس جمهوری بنابر فرمانی پارلمان را منحل و تاریخ انتخابات جدیدی مشخص کرد. ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر و طرفدارانش این حکم را به رسمیت نشناختند. اختلافات میان رئیس جمهوری اصلاح طلب و نخست وزیر از زمان انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در سال 2004 به طور غیرعلنی وجود داشته است. در انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 2004 رئیس جمهوری و نخست وزیر کنونی نامزدان احراز این پست بودند.
امینه بزرگمهر. در قلمرو ادب برنامه ویژه ادبی رادیو فردا شنبه ها ساعت 10 شب و سه شنبه ها ساعت 1 بامداد. اما اکنون نوبت میرسد به مجله هفتگی روابط ایران و آمریکا که همکارم مهتاب فرید تهیه کرده است. ما هم میشنویم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
هفته‌ای که گذشت رئیس جمهوری و کنگره آمریکا از تشدید تحریم‌ها علیه ایران صحبت کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید نسبت به فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت می‌خواهد تحریم‌های بیشتری را بر ایران اعمال کند.
As you know, we have been discussing this issue a lot at these press avails. Iran is constantly on the agenda.
به نظر من ما باید تحریم‌ها را تشدید کنیم. من با کاندلیزا رایس صحبت کردم و ما با شرکای اروپایی همکاری خواهیم کرد تا تحریم‌های بیشتری اعمال کنیم. البته درباره این مسئله با ولادیمیر پوتین و هو جین‌تائو هم گفتگو خواهم کرد. این رهبران باید متوجه باشند که ایران دارای سلاح هسته‌ای یک عامل جدی بی‌ثباتی در جهان خواهد بود. به نفع خود آنهاست که با کمک هم به منزوی کردن رژیم ادامه دهیم.
آقای بوش بار دیگر در سخنان خود از مردم ایران حمایت کرد و از نوع حکومتی که مردم ایران زیر چتر آن زندگی می کنند ابراز تأسف کرد.
I'm sympathetic for the people of Iran. I'm sorry they live under a government.
با مردم ایران همدلی دارم. متاسفم آنها تحت رهبری دولتی زندگی می کنند که بر برنامه پافشاری می کند که جهان محکوم کرده است. دولتی که مردم خوب ایرانی را از فرصت‌های اقتصادی محروم می‌کند. ایران کشوری است با سنت‌های دیرینه، با تاریخی کهن، مردم سخت‌کوشی در این کشور زندگی می‌کنند که می‌خواهند از جامعه‌ای بازتر بهره‌مند باشند. در حالی که دولت بر برنامه‌های اصرار دارد که ایران را به انزوای بیشتر می‌کشاند. برابر این ما به گفتگو متحدان خود برای فشار بیشتر ادامه خواهیم داد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در پنتاگون ساختمان وزارت دفاع در مورد مانورهای نظامی در خلیج فارس گفت مانورهای منطقه به خاطر قدرت نمایی نیست، حضور کشتی ها و قدرت نظامی فقط جهت تمرین است. هفته گذشته کنگره آمریکا سه طرح پیشنهادی دو کمیته جهت تشدید تحریم‌ها علیه ایران را به تصویب رساند. طرح اعمال تحریم‌ها در کمیته مالی مجلس نمایندگان که نویسندگان این طرح بارنی فرانک رئیس کمیته مالی و تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی است.
Dealing with Iran and particularly the ability of Americans to express their disapproval of various policies of the Iranian government.
این لایحه به آمریکایی‌ها فرصت می‌دهد که نارضایتی خود را از سیاست‌های ناهمگون دولت ایران ابراز کنند. لایحه اعمال تحریم‌های ایران در سال 2007 به ایالت‌های آمریکا و دولت‌های محلی این کشور اجازه می‌دهد با منتقل کردن دارایی‌هایشان از شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنایع انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند بر دولت ایران فشار وارد کنند. شرکت‌های آمریکایی در حال حاضر از سرمایه‌گذاری در ایران محرومند، ولی این امکان وجود دارد که شرکت‌های خارجی با سرمایه‌های آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در بخشی از این طرح آمده است که دولت آمریکا هر 6 ماه یک بار لیست شرکت‌هایی که بیش از 20 میلیون دلار در صنعت انرژی ایران سرمایه‌گذاری می‌کنند را منتشر کند. همچنین روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرحی به تصویب رسید که قرار است به زودی
به رأی همه نمایندگان گزارده شود. بر اساس این طرح از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته می شود تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض کنوانسیون 1948 محکوم کند. بر اساس کنوانسیون 1948 سازمان ملل، درخواست آقای احمدی نژاد در نابودی اسرائیل و محو آن از روی نقشه به عنوان جنایت نسل‌کشی شناخته می شود. در این طرح به طور خیلی جدی صحبت‌های رئیس جمهوری ایران را که می‌خواهد اسرائیل از نقشه جهان محو شود محکوم می‌کند. همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد با تمهیداتی ایران را از دسترسی به سلاح‌های اتمی باز دارد. زیرا دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی هم پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی را به خطر می‌اندازد و هم امنیت اسرائیل را. این طرح همچنین اشاره می‌کند به همکاری بین اسرائیل و آمریکا. در این طرح ایالات متحده از حق اسرائیل به عنوان یک کشور آزاد و دموکراتیک دفاع می‌کند. همچنین طرح بانک بین‌المللی انرژی هسته‌ای از طرف نمایندگان هر دو حزب در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه به تصویب رسید. با به وجود آوردن این بانک انرژی هسته‌ای، کشورهایی مانند ایران که فعالیت‌های هسته‌ایشان را به خاطر مقاصد صلح‌جویانه معرفی می‌کنند، به بوته آزمایش می‌گذارد. مرکز این بانک در یک کشور بی‌طرف خواهد بود. روز جمعه سناتور سم برانبک جمهوری‌خواه و سناتور ایوان بی دموکرات از ایالت ایندیانا طرحی را به سنای آمریکا ارائه کردند تا یک فرستاده ویژه در وزارت امور خارجه آمریکا صرفاً برای پیشبرد دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در ایران تعیین شود. آقای برانبک گفت بی‌توجهی دولت ایران نسبت به حقوق بشر رابطه مستقیم با جاه‌طلبی‌های اتمی ایران دارد. سناتور برانبک گفت اگر ما حمایت از حقوق بشر در ایران را جزو اولویت‌های نخست خود قرار دهیم، می‌توانیم از تلاش‌های مردم داخل ایران حمایت کنیم. بنا به این طرح فرستاده ویژه برای رسیدگی به امور حقوق بشر در ایران از طرف رئیس جمهوری آمریکا انتخاب می‌شود که این شخص باید روزانه به وزیر خارجه آمریکا گزارش دهد. وظیفه این شخص این خواهد بود که حمایت از تلاش‌های حقوق بشری را بخشی از نگرانی‌های اصلی سیاست آمریکا قرار دهد.
به مجله هفتگی روابط ایران و آمریکا گوش می‌دادید.
هفت روز هفته در واشنگتن.
یک شنبه ها ساعت 10 شب و چهار شنبه ها ساعت 1 بامداد. اما شورای شهر نیشابور یک مجسمه فردوسی شاعر بزرگ ایرانی را به دانشگاه آریا در ارمنستان اهدا کرد. در مراسم پرده برداری از مجسمه فردوسی در دانشگاه آریا، جمعی از اعضای شورای شهر نیشابور، استادان و دانشجویان ایران شناسی دانشگاه ارمنستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند. رایزن فرهنگی ایران در مراسم پرده برداری از مجسمه فردوسی ضمن تاکید بر اینکه فردوسی در ارمنستان از محبوبیت ویژه‌ای برخوردار است، به خبرنگاران گفت قرار است قرار گرفتن این مجسمه در دانشگاه آریا نشان دهنده این علاقه است. پلیس هندوستان اعلام کرد روز شنبه انفجاری در استان نارام آسام واقع در شمال شرقی این کشور منجر به مرگ 7 نفر و زخمی شدن 20 تن شد. به گفته مقام ها این بمب در ریکشایی که در بازار پارک شده بود منفجر شد. و ما اکنون نوبت میرسد به برنامه نگاه تازه. این برنامه را همکارم محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم می شنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه شنونده های تر و تازه برنامه نگاه تازه، همه اونایی که این موقع شب ساعت ها و ثانیه ها رو پشت سر گذاشتن تا قطار نگاه تازه از راه برسه. این هفته برنامه ما متفاوت از هفته‌های پیشه. امشب با چند تا از جوانای تهرانی شبا و روزای خشونتبار تهران رو مرور می‌کنیم. می‌ریم تو دل وقایعی که این روزا گریبون زنا و دانشجوها رو گرفته. با ما بمونیم تا لحظاتی بسیم. Lights me up for one more day. The streets are making an audience. این روزا حتما چهره اوریان خشونت رو بیش از هر زمان دیگه‌ای توی وبسایت‌ها و وبلاگ‌ها دیدین و دنبال کردین. خشونتی که مثل همیشه جوونا قربانیای اول و آخرش هستن. چند روز پیش عده‌ای از مدافعان حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی دادخواستی رو به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر روی شبکه جهانی اینترنت قرار دادن و از موافقان خواستن تا با امضای این دادخواست نسبت به سرکوب آزادی‌های اجتماعی در ایران اعتراض خودشون رو بیان کنند. هیچ به بار کلمه خشونت فکر کردیم؟ خشونت کلمه‌ایه که اولین بار 3 دهه پیش به ادبیات اجتماعی جهان راه پیدا کرد. یعنی توی سالهای 1967 یا 68 میلادی و خب معلومه که اون موقع فقط خشونت‌های جسمانی شدید مد نظر جامعه شناسان قرار گرفت. اما امروز تعلیق از دانشگاه، بازداشت، تبعیض و شاید خیلی مفاهیم بازدارنده دیگر رو بتونیم تو لیست خشونت قرار بدیم. این روزا شاید بد نباشه به این خشونت‌ها و دلایلش کمی فکر کنیم. برای همین به سراغ زینب پیغمبرزاده میریم که خودش از قربانیان این خشونت‌های دولتیه. اون ما رو با خودش به چند سال قبل میبره، اما زیاد از این روزا دورمون نمی‌کنه.
اصلاح طلبا و هم تو خیلی از فعالین اجتماعی دیگه هشدار میدادن به مردم که اگر احمدی نژاد سر کار بیاد آزادی های اجتماعیشون رو محدود میکنه. اما احمدی نژاد شعار میداد که به حوزه خصوصی مردم هیچ کاری نداره. حتی مشخصا در مورد مسئله حجاب صحبت کرده بود و گفته بود که تو این حوزه دخالت نمیکنه.
یکی از کارشناسای برنامه امشبمون محمد قائد، سردبیر مجله آموزشی لوح در تهرانه. آقای قائد این مسئله رو نسبت میده به آغاز دهه 70 و میگه این خشونت‌ها در اصل اهرم حکومت برای رسیدن به الگوهای مورد نظرش.
آیا این جامعه اول شبیه اون الگویی که در ذهن بوده در سال 57 شده؟ یعنی در واقع الگوی ما قبل تجدد و ما قبل مشروطه و اینکه آیا این تغییر شکل رو میشه در همین وضع کنونی نگه داشت یا رو به وخامت خواهد رفت؟
ما که سالهای اول انقلاب اسلامی نبودیم، اما از خیلی ها شنیدیم که اون موقع سازمانهای حقوق بشری نسبت به ادامه روند اعدام افراد بازمانده از رژیم پهلوی و همچنین مخالفان جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده بودند و حتی در نامه‌های پیاپیشون هشدار دادند که این روند میتونه منجر به نابودی ارزش زندگی توی ایران بشه. برای اینکه بازم از ماجرای خشونت علیه جوونا توی ایران دور نشیم، با چند تا از جوونا پرده از خشونت‌های اخیر برمی‌داریم.
دعوای سیاسی بین دانشگاه و دانشجویان در گرفت پیرامون انجمن اسلامی که تشکل دانشجویی هست و حالا به نوعی چند هفته دانشگاه وضعیت ملتهب داشت و در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه که حالا دانشجویان قصد داشتن انتخابات خودشون رو برگزار کنن، متاسفانه نیروهای حراست سعی کردن جلوگیری بکنن و زمانی که دیدن دانشجویان به هیچ عنوان از این خواست عقب نمی‌نشینن سعی کردن به نوعی به وسیله خشونت این قضیه رو حلش کنن. حالا به طور مشخص مشخص مسئول حراست دانشکده سعی کرد با اربده‌کشی و فحاشی به دانشجویان که واقعا خوشه خیلی رکیسته با دستت اجتماع و از زبان همون کسانی که نیروی انتظامی عرازل و اوباش مینامه به گوشمون میرسه، همون الفاظ از دهان مسئول حراست دانشگاه خارج شد و یک سری از دانشجویان رو مورد ضرب و شتم قرار داد. خیالات سر یکی از دانشجویان شکسته که یکی از دانشجویان بیهوش شد.
خانمی دیدم تو میدون محسنی سوار ماشین شد، این داشت زار زار گریه میکنی، گفت دست انداختن توی مانتوی منو کشیدن، میگن که مانتو به سینه ها چسبیده، چرا بعد اینجوری باشه؟ حتی با رسای تو میدون ونک که من هستم جلو ماشین رو باستم ببینم بیا هستن اینا، یه رده ای هم بیستادن که تماشا میکردن آقایی که نیرو انتظامی هم حالا نمیدونم چی هم، شروع کرد به مردم توهین کردن که لعنت در پدر و مادرتون، بچه اینجا جمع شدیم بریم گم شیم اینا. یه آقایی بود فکر کنم حدود 60 خورده ای سن داشت، رفت گفتش که به این بابا مردم اینجا وای نه مامور گلابیه، بعد اومدن به این آقا حمله ور شدن، کلی با مشت و لگت زدن سوار ماشینش کردن و بردنش، مردم همه هو کردن. من تو بند عمومی زندان اوین دو تا دختر 16 ساله رو دیدم که به جرم بدحجابی بازداشت شده بودن، ولی جرمشون رو بیشتر از 16 سال گفته بودن، چون اگر متوجه میشدن که سن اینا کمه بردنشون بهزیستی و معلوم نبود که چه مدت اونجا نگهشون میدارن. این دخترها به شدت کتک خورده بودن، تمام بدنشون کبود بود، به صرف اینکه موقعی که میخواستن بازداشت بشن اعتراض کرده بودن به رفتار پلیس زن این کار رو کرده بود، برده بودشون بازداشت داشتگاه، دستشون از پشت بسته بود و تا میتونست اینا رو زده بود. بعد روزهای متوالی اینا توی انفرادی با دستبند نگه داشته شده بودن، صرفا به جرم این که از لباس پوشیدنشون جمهوری اسلامی خوشش نمیاد.
اما حتما توی این خشونت‌هایی که الان بچه‌ها گفتن یه پیام یا یه تفکری مستتره. محمد قائد:
پیام این خشونت کسانی که میخوان ماشین در برف مونده رو با یه هول بیرون بیارن و به اون حالت مورد نظر، یعنی حالت در واقع ماقبل تجدد و حالت حالا ناصرالدین‌شاهی و هرچی برگردونن، چون به هر حال از ناصرالدین‌شاه به بعد دیگه اون چیزی که گفته میشه به عنوان غایت ارزش ها و اینا که ما در ایران نداشتیم، در واقع خرده فرهنگ بازار حوزه رو و به اضافه آدمایی که اخیراً به قدرت رسونده شدن و به قدرت اومدن، اینها رو بر جامعه حاکم بکنن. پیام این خشونت علاوه بر بی‌تفاوت ها و مخالفان بغض در گلو کرده آدمایی که حرف نمیزنند، مخاطبش کسانی در داخل هیئت حاکم هم هستند، در واقع دارن میگن که ما از اریکه پایین نخواهیم آمد، شما اگر که میخواهید جلو بیاید گرفتار سرنوشت خواهید شد که این جوانان و اون زنان و غیر و دوچار شد.
راستی جوانایی که توی ایران هستین، حالا که موتور خشونت توسط نیروهای دولتی روشن شده، این خشونت ها چقدر تونسته زندگیتون رو زیر رو کنه و اصلا به این قضیه فکر میکنین؟ برای پرستو خشونت با جوونا یه حقیقت خنده داره، اما چرا؟
یه جوونی که مثل خود من یا دوستای من یا خیلی کسایی که دارم تو جامعه میبینم، وقتی که هیچ دلخوشی نداره، برمیگرده میبینه زندگیش بی سر و سامون هست، یه سه چیزای ظاهری توی رنگ، توی لباس. من مثلا خودم 4 تا دونه مانتو دارم که واقعا هر روز یک دونه میپوشم. چرا؟ چون کرمه. بقیه مانتوام تو رنگی نباید بپوشم. خب اینا همه واقعا یک جور خفقان، شاید خیلی ساده باشه، شاید حتی خنده‌دار باشه پرداختن بهش، ولی یه حقیقته.
پس اینم بگم که یادتون نره که یکی از کارکردهای خشونت اجتماعی انکار حقوق فردیه. زینبم در این باره حرفایی داره که بد نیست بشنوید.
من نمیدونم توی این نظام ظاهرا هیچ حوزه خصوصی باقی نمیمونه. اینکه تو چی میپوشی، چی میخوری، با کی رفت آمد داری، چه جوری فکر میکنی، چی میخونی، چی گوش میدی، همه اینا مورد سوال قرار میگیره و بعد برای همشون بازخواست بشی.
این ربطی به این نداره که تو بخوای فعالیت اجتماعی داشته باشی. همین که زندگی روزمره خودت هم بکنی بارها و بارها مورد بازخواست قرار میگیری.
خب اینو دیگه حتما میدونین، خشونت دولتی در اصل مهر تاییدیه به مقوله خشونت. اما چرا دولت جمهوری اسلامی این بار جوونا رو هدف قرار داده و چرا اصلا ادبیات خشنی رو در قبال اونا به کار گرفته؟ مرتضی اصلاحچی یکی از فعالای دانشجوییه که ناظر برخورد خشن با دانشجوها بوده.
نسل جدید پس زده ایدئولوژی رسمی رو که جمهوری اسلامی تا 27 سالی که بر سر کار بوده سعی کرده اون رو در کشور حاکم بکنه و هنجارهای فرهنگی که جوانان در ایران در حال حاضر مطابقه با اون فکر میکنن و زندگی میکنن متفاوت هست با هنجارهای رسمی که جمهوری اسلامی تبلیغ میکنه.
دولت داره فرافکنی میکنه با مخشوش کردن ذهن مردم یا مشغول کردن فضای ذهنیشون به قضایای داخلی، برای اینکه فضای بین المللی که جامعه همون دوچارش هست فراموش کنند و حتی فضای داخلی که دوچارش هستیم.
حاکمیت شرایط رو طوری برای مردم به وجود آورده که نگرفتی مردم به تب راضی بشن.
بیشتر یه قدرت نماییه، یعنی میخواد قدرتش رو به رخ بقیه بکشه چون احساس میکنه که داره وا میده. یه احساس خطری میکنه، انگار که هر چند وقت یک بار باید بیاد یه زهره چشی از مردم بگیره که از دستش چیزی در نره.
اما دکتر مهدیس کامکار روانپزشک در تهران هم از میانه های راه با ما هستن. خانم دکتر، دامنه تاثیرگذاری این برخوردار رو میخوام برای بچه ها بگین.
این قوانین وقتی به صورت ثابت اجرا نمیشه، اون وقت آدم هایی که تو اون جامعه زندگی میکنن به چند شکل مورد زیان قرار میگیرن. یکی اینکه اولا راجع به خود قانون شک میکنن، دوم اینکه به چه دلایلی در یه مقطع زمانی صورت میگیرن، مثلا وقتی که انتخابات ریاست جمهوری هست چرا همین شکل و شمایلی که جوونا دارن یا همین تظاهرات دانشجو یا هر کار دیگه‌ای که میکنن هیچ مشکلی نداره، حتی ازش استفاده تبلیغاتی هم میشه، ولی معلوم نیست به چه دلایلی. چی میشه که وقت با اینها با همون شکل و شمایل و رفتار و تفکر برخوردهای عجیب غریب میشه. این باعث میشه که اون آدمها احساس احترامشون نسبت به قانون از دست بدن.
ولی فکرشو بکنین اگه این روند ادامه پیدا کنه چه اتفاق میفته؟
اتفاق خیلی شومی که معمولا اتفاق میفته زیر زمینی کردن اون مشکل و معضلیه که وجود داره. اتفاقی که وجود داره اینه که وقتی آزادی‌های سالم وجود نداشته باشه و فشار شدید وجود داشته باشه بدون دلایلی که حداقل برای اون شهروند قابل باور باشه یا قابل بحث باشه یا قابل چالش باشه، اینه که باعث چه رفتارهای اونا مخفیانه بشه، یعنی زیر زمینی بشه.
بعدش فکر کردم که چطوری موتور این خشونت ها خاموش میشه و این مسئله رو از محمد قائد پرسیدم.
چیزی که این چرخه بالا رفتن دوز خشونت رو منقطع میکنه اغتشاشاتی است که در خود یک سیستم در نتیجه تلاطم زیاد و اعمال زیاد خشونت اتفاق میفته. پیام این خشونت نه تنها به جوانان اشتی و خوشگذران و دختران زیبا و جوان و زنانه و دانشجویانه، بلکه پیام به رقیبان داخل هیئت حاکمه هم هست و اگر اونها دست به یک مقابله بزنند برای احقاق حق خودشون، اون وقت این تعادل خشونت یک جانبه و بالا بردن دوز خشونت متوقف خواهد شد.
خب دیگه وقت زیادی نداریم، اما داستان تحرکات خشونتبار دولتی تو ایران بحث طولانیه و شاید نیاز به ساعتها بحث و مناظره داشته باشه. بالاخره به قول قدیمی ها به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. اما بد نیست شما هم اگه تجربه‌ای تو این زمینه دارین یا نظری با ما با شماره تلفن پیامگیر نگاه تازه 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید. شب خوب و بی خشونتی داشته باشید.